أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط حیات مرضعه بود تا جایی که علاوه بر این که بر مسئله ادعای اجماع شده بود، گفته شده بود که نه فقط حیات مرضعه شرط فی الجمله است، در تمام رضا شرطه، به گونه ای که اگر بخشی از رضا در حال موت مرضع واقع بشه، این رضا که تمام نصابش در حال حیات مرضع نبوده موجب نشر حرمت نیست. وجوهی بر این مسئله بهش استدلال شده، عمدتاً به نظر ما دو وجه بر استدلال نسبت به این مسئله از وجوهی که مطرحه قابل گفتن و قابل استناده، که در جلسه گذشته وجه اولش گذشت با یک تفصیلی که در کلمات برخی بزرگان آمده بود که صدق عمومت و مادری، و در کلمات برخی دیگر آمده بود صدق امرأتک و زوجیت. اینا در حقیقت خود همین قابل تفصیل به دو وجه بود. استدلال به آیه در اداد حرمت محرمات و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، گفته میشه که مادر بدون حیات صدق نمی کنه. استدلال به این آیه به لحاظ عمومت. و در روایت معتبره عبدالله ابن سنان، آرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى، که از مرضعه تعبیر کرده بود به امرأتک.
تعبیر مادر که تحت سوال داریم اینجا تو با من یه روایت میدیم از نبوی شریف بود که سوال میکنی که مادرم فوت شده و حالا میخوام تسومی امامک،
استعمال هم از حقیقته، یعنی سومی عن امک، یعنی سومی من کانت امک، یا امک عبارت از مادریه که الان تو بهش داره بر خودش متنعمه، نه اینکه این جسد امک. خودتون دارید میگید رفتم سره،
نمیگم جماد رفتم زیارت
کنم، الان گفتید رفتیم سر خاک،
خونش رفتم
سر خاکش، نه سر روحش، سر خاکش یا محلی که روح او حضور داره، اشکال نداره. شما اگر روزه بگیرید، اگر شخص نائب روزه بگیره از طرف جسدی که تو قبره، نیابتش باطله، روزش باطله. میگه من خدایا روزه میگیرم به نیابت از این گوشتی که اینجا دفن شده، به درد نمیخوره، چون این گوشت مادر نیست. مادر قوامش به حیات، اگرم بر این جسد در حال حیات مادر صدق میکرد چون روح داشت. اینی که عرض کردم اصلا مسلمه، حالا برخی به خاطر دل شما هم برخی از عبارات میخونیم که فقط در کلام آقای خویی مطلب نبود، تو کلمات عده‌ای دیگر از بزرگان هم این مطلب آمده. ولی حالا غرض اینه که هم عنوان ام، هم عنوان امرأتوک، خلاصه اینها بعد از موت صادق نیست، تا جایی که حتی باید تمام نصاب، نه بخشی از اون، باید در حال حیات باشه. و الا اگر بنابشه مثلا 14 رفعه، بنابر این که ملاک در نشر حرمت 15 رفعه است، 14 رفعه در حال حیات باشه، 1 رفعش در حال موت باشه، ارضعت امرأتک نیست، چون منظور از ارضعت ارضاء به مقدار نصاب دیگه، نه اینکه ارضاء کمتر از اون. باید امرأتک ارضاء بکنه. خب این 14 بارش امرأتک بود، بار 15 امرأتک نبود، ولذا نباید موجب نشر حرمت بشه. این از ناحیه استدلال به عنوان امهاتکم اللاتی امهاتکم، حالا جدای این که ارضعنکم امهاتکم، و عنوان مرئه. بعد یه نکته دیگه هم اضافه کردیم اینجا، گفتیم مقتضای آیه این است که به واسطه رضا مرضعه حرام میشه، و بعد به تبع حرمت مرضعه دیگران حرام میشن به مقتضای سنت و روایت. چون آیه داره در اعداد محرمات میشمره، میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا و امهاتکم اللاتی ارضعنکم. پس موضوع رضاء محرم در آیه اون رضایی است که بعد از اون رضا هم اون مرضعه زنده است. اگر نبود، خوب دقت کنید، اجماع داریم بر این که حیات بعد رضا دیگه شرط نیست. ممکن بود بگیم که حتی شرط حرمت رضا و تحقق نشر حرمت استمرار حیات حتی بعد رضاه، چون تعبیر آیه اینه که امهاتکم اللاتی ارضعنکم بر شما حرامن، یعنی مفروضش اینه که مخاطب به این حرمت کسی است که بعد از رضا زنده است، اون مادرش زنده است، و الا معنا نداره که بر شما مادر مردتون حرامه. مادر مرده که جز محرمات نکاح معنا نداره باشه. میگه ازدواج با کی و کی و کی حرامه و از جمله ازدواج با مادر رضایی. خب یار فرض میکنه بعد از رضا زنده بودن این خانم مرضعه رو که میگه ازدواج با او بر تو حرامه، اما اون رضایی که فرض بکنید اصلا کل رضا در حال مرگ اون خانم مرضعه است، اصلا موضوع نداره حرمت علیکم امهاتکم اللاتی ارضعنکم. چون آدم مرده رو که به اشخاص نمیگن ازدواج با اون بر شما حرامه، قابلیت ازدواج نداره. پس موضوع رضاء موجب نشر حرمت در آیه رضایی است که بعد از اون رضا ازدواج میسره. چه رضایی بعد از اون ازدواج میسره؟ رضاء مرده ازدواج بعد از اون میسره؟ مفروض در آیه رضایی است که بعد از اون رضا امکان ازدواج برای شخص مرتضع وجود داره. میگه بر شمای مرتضع ازدواج با مادر رضایی جایز نیست. اما اون جایی که اصلا کل رضا در حال مرگ اون زن مرضعه بوده یا حتی بخشی از رضا، که معناش اینه که در بخشی از رضا این خانم زنده نبوده، خب معنا نداره به این مرتضع بگن بر شما ازدواج با این خانم حرامه. منتها اجماع و ضرورت بر این هست که حیات بعد الرضا شرط نشر حرمت نیست، علاوه بر مناسبات، که انه رضا موجب حرمت اگر زمینه‌ای برای ازدواج و امکانی برای ازدواج باشه. حالا بعد از رضا نیست به سبب موت، خب این موجب نمیشه که دیگه بگیم رضا نشر حرمت نمیکنه. ولی به هر حال رضا در مدت حیات، در مدت رضا، این دیگه اصلا مفروضه، مگر کسی بخواد القاء خصوصیت بکنه بگه ملاک رضاه، نه رضا حی، رضا رضا امرأه، رضا ولو جماده. این دیگه نیاز به القاء خصوصیتی داره که هیچ مناسباتی این خصوصیت رو نمیتونه القا بکنه. مخالفه با چه آیه ای؟ چیش مخالف؟ نمی کنیم القا خصوصیت دیگه. نه، بشود یعنی معناش القا خصوصیت معناش اینه که آیه بیش از این دلالت نکرد، منافات نداره یک دلیل دیگری بگه که به اصطلاح رضا جماد هم موجب نشر حرمته. بله این اثبات نمی کنه. نگید القاء خصوصیت منافات داره، یعنی اگر ما باشیم آیه بیش از مادر رضایی و مرضعه زنده مشمول آیه نخواهد بود. البته گوییم که ما گفتیم چون آیه در مقام حسره، اگر گفت مادر رضایی حرامه و بعد از موت ارضا مندرج در عنوان مادر رضایی نیست، مندرج میشه در اونی که زیل آیه آمده و احل لکم ما وراء ذلکم. زنی که حی باشه ازدواج بر با او حرامه. خب اما زنی که در طول رضا، نه بعد از رضا، زنده نبوده، اصلا ازدواج با او حرامه معنا نداره.
ولی دارند نمیکنه که نشر حرمت هم اتفاق نمیفته با این، شما با سایر عناوین یعنی صدق نمیکنه که این مادر است، یا صدق نمیکنه و هر خواهرش هم حرام نیست.
اون که در مورد خودش که دیگه ازدواج موضوع پیدا نمی‌کنه.
میدونم فرض این ازدواج با دیگران متفرع بر تحقق رضاه بالعموم است.
آیه نفی نکرد که اونو مادر نیستن که. میگه این کسایی که اینطوریان مادر شما رو ازدواجش حرامه. اما کسی که زنده نیست
خب اون دیگه اون دیگه رضاعه ام نیست دیگه. رضاعه ام نیست، کسی که مرده است رضاعه ام محسوب
میشه.
اصلا دیگه اون عنوان ام صدق نمیکنه.
جدایی از اون نیست.
همونه دیگه، رضاعه ام صدق نمیکنه بعد از حیات، بعد از موت. وقتی که رضاعه ام صدق نکرد زید آیه داره و احل لکم. دیگه اونا متفرعه. اگر رضا بالعمومه، چون رضا اخوت به رضا فرع عمومته، یعنی باید او مادر بشه تا دختر او خواهر بشه، چون در حقیقت بعد از تحقق عمومته که بعد از رضا، یعنی میگفتیم باید مرضعه بعد از 15 رضعم مقداری زنده باشه که ازدواج در اون زمان قابل فرض باشه. در این صورت مفروض آیه مادر رضایی این چنین حرامه و این رضا موجب نشر حرمته. دیگه اشکال نداره دیگه، بقیه همه عناوین وقتی که بنا شد بقیه همونطوری که اگر مادر آدم بمیره دیگه خواهر آدم از خواهری خارج نمیشه دیگه. اگر در اون زمانی که مادر زنده بود دختران اون خانم شدن خواهر رضایی، با مرگ مادر خواهر از خواهر بودن خارج نمیشه. بله، پس بنابراین مقتضای این آیه و همینطور مقتضای روایت معتبر عبدالله بن سنان این شد که نه فقط رضا فی الجمله، بلکه رضا به تمام عدد و نصاب معتبرش باید در حال صدق عمومت و صدق حیات باشه، و رضا حیات باید تا پایان نصاب معتبر در رضا باقی باشه. بعد گفتیم معتبر فقط حیات مرضعه است دون صاحب اللبن. صاحب شیر لازم نیست زنده باشه. فلو ارضعت النصاب وهي حيه مع فرض موت صاحب اللبن في تمام المقدار، یعنی اصلا از اول شیر صاحب شیر مرده، فضلا اما اذا كان ميتا في بعضه لم يمنع موت صاحب اللبن من نشر الحرمه كما يقتضيه اطلاق الايه والنصوص. بعد عبارت مرحوم میرداماد رو اینجا نقل کردیم که ایشون یه تفصیل غریبی داده که ما تفصیل ایشون رو قبلا اشاره کرده بودیم. عبارت ایشون اینه، فرموده یشترطو فی ثبوت المصاهره حیات المقطوعه. این خودش مسئله دیگه است، یکی از محرمات به واسطه مصاهرت ازدواج یه مسئله است، غیر ازدواج اگر بنا بشه مجامعت بکنه شخص با یک زنی ولو به غیر زوجیت، خب یک مستتبع حرمت بعضی از موارد میشه با یه تفصیلی که گفتن. حالا اگر با اون خانم در حال موتش مجامعت بکنه، این موجب نشر حرمت نیست. وقت که از اسباب نشر حرمته موجب حرمت اونجایی که در حال حیات باشه، اینو ذکر کرده. بعد شاهد ما از این به بعدی و فی نشر الحرمت بالرضا، یعنی یعتبر فی نشر الحرمت بالرضا حیات المرضعه فی تمام النساء. ببینید این قبلی ربطی به ما نحنفی نداشت. مثلا ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، یعنی دختر زن وقتی حرامه بر شوهر که دخول به ام محقق شده باشه. ایشون میگه وقتی این دختر زن حرام میشه که در حال حیات با مادرش هم بستر شده باشه. اگر بعد از موت ام مجامعت کرده باشه، این از اسباب نشر حرمتی است. چرا؟ برای اینکه من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، مرعی که مرده نسائکم نیست، ربیبهی حرامه که مادر اون نسائکم اللاتی دخلتم بهن باشه. اگر مادر او مرده و با مرده مجامعت کرده این شخص، خب این مندرجه در عنوان نیست، ولذا بعد از اون با دخترش هم ازدواج بکنه اشکال نداره. اینو ذکر کرده، این ربطی به ما نحنفی نداره. بعد میگه وفی نشر الحرمت بالرضا شرط حیات المرضعه، یعنی اشترط اونم فی تمام النصاب، در 15 رضعه، در رضاع یوم و لیله، هرچی معتبره. علی المشهور بین الاصحاب، لأنها بالموت تخرج عن التحاق الاحکام. این یه وجه دیگریه که تو کلام ایشون ذکر شده، آقای خویی هم متعرض میشه و رد میکنه. فتصیر فی حکم البهیمه، یعنی مرضعه در حال موت اگر بچه از شیر بخوره، گویا بچه از یک حیوان شیر خورده باشه، شیر گاو خورده. خوردن شیر گاو از اسباب نشر حرمت نیست. دو نفر دو تا بچه رو از شیر گاو تغذیه بکنن، این موجب نشر حرمت بین اون دو نیست، خلافاً لبعض العامه. و قال ابو حنیفه و مالک من العامه، گفتن نه آقا، شرط نیست مرضعه زنده باشه، مرضعه مردن باشه شیرش نشر حرمت میکنه. گفتن اللبن لا یموت، بابا مرضعه مرده، شیر که نمرده، اللبن لا یموت. و این ماتت المرضعه، بعد میگه و تردد فیه المحقق فی الشرایع. راست میگه مرحوم محقق در شرایع، گفته در اشتراط حیات مرضعه بعد از آنی که نقل کرده، گفته و فیه تردد. توجیه میکنه ایشون کلام محقق رو، میگه لعموم یحرم من الرضا، وجه تردد شرایع و احتمال عدم اشتراط حیات و نشر حرمت حتی بعد الرضا بعد الموت لعموم يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. در تکمیل حرف محقق و تردید در مسئله میگه و فعل الارضاء و القصد الیه من المرضعه غیر معتبر اجماعا، لازم نیست ارضایی محقق بشه، قصدی داشته باشه تا بگید آدم مرده از او قصد متمشی نمیشه. کما اذا سعى المرتضع الیها، بچه به طرف مرضعه رفت بدون اینکه مرضعه عنایتی در شیردهی او داشته باشه، فالتقم فدیها و امتص و هی نائمتون او غافله، فهوه یعنی محقق یقول هنالک، یعنی جایی که از مادر زنده خواب یا مادر غافل بچه شیر بخوره، یقول هناک به حصول ابوه، بله ببخشید که داره میخواد بگه در همین مورد میت، میته اینجایی که مادر مرده شیر، شیر از او مکیده شده، ایشون بفهمات فهوه یعنی محقق، یقول هناک به حصول الابوه، مادری نشد، حتی محققم داره از این طرف بیان میرداماد اینه، میگه مادری نشد و لذا از طرف مادر نشر حرمت قطعه، یعنی خواهر این خانم شیرده که مرده است خاله نیست، اما پدر صاحب شیر از اون ناحیه نشر حرمت محقق میشه. خب مادر مرده، پدر که نمرده، اصلا مرحوم میرداماد با این بیان خودش مفروعاً گرفته که اگر ما بگیم حیات در مرغ شرط نیست به لحاظ نشر حرمت از ناحیه پدر و الا از ناحیه مادر نشر حرمتی نمیشه، شیر این مادر مرده مثل شیر سایر موجودات غیر انسان از نظر مادری نشر حرمتی اتفاق نمیفته، یعنی دخترای این خانم خواهر این بچه نیستن، منتها دخترایی که از جای دیگه داره، نمیدونم خواهر این خانم، مادر این خانم، عمه این خانم، اینا نشر حرمت برای اونا اتفاق نمیفته، فقط و فقط قوم خویشای پدری صاحب شیر. ایشون می فرماد فهوه یقول هنالک به حصول الابوه مع انتفاء الامومه للحکم بنشر الحرمه بالنسبت الى صاحب اللبن و اقاربه، صاحب شیر یعنی پدر، لا بالنسبت الى اقارب المرعه، قوم خویشای مادری نشر حرمت برای اونا اتفاق نمیفته، چون مادر شیر نداد، مادر یعنی آدم زنده، مادر شیر نداد، بله شیر بابا رو خورده این بچه، شیر بابا رو خورده، پس بنابراین قوم خویشای پدری نشر حرمت اتفاق بیفته برشون.
این در فرض موت مادر،
فرض اینه دیگه، وقت در فرض موت پدرم حالا همون حرف رو تکرار میکنه، لا بالنسبت الى اقارب المرأة، چرا قوم خویشای مادری نشر حرمت برشون نمیشه؟ لعدم تحقق عمومتها، مادری نکرد این خانم، لموتها قبل نصاب الرضا، قبل از پایان اون مقدار نصاب معتبر در شیردهی خانم مرده. بعد تنذیر میکنه گویا اونور رو مسلم گرفته، کما اذا مات صاحب اللبن قبل تمام نصاب، قبل از آنی که شیردهی کامل بشه صاحب شیر مرد، بابا مرد، فانه یلزم ان یتحقق هناک حرمت الرضا بالنسبت الى المرضعه و اقاربها، بابا که مرد این بچه مادر داره، شیری که این مادر داد در حال زنده بودن خودش و مرگ پدر صاحب اللبن موجب میشه قمخیشای مادری نش حرمت میشه. این خانم و بچه‌هاش و خواهرش و عمه‌ش و اینای طرف مادر بین اونها و بین بچه حرمت محقق میشه، اما پدر این بچه بی پدره. لا بالنسبت الى اقارب صاحب اللبن لعدم تحقق ابوته بالموت، با مرگش دیگه ابوت باقی نمون، در حال شیردهی بابا نبود. این فرمایش این مرد و این عالم. ما جواب ایشون رو جلسه قبل اشاره کردیم، ولی یک عبارتی رو از جواهر بخونم که دیگه یکفینا تکفینا این عبارت در رد مرحوم میر داماد. حصیله اون چه صاحب جواهر میخواد بگه، میخواد بگه در نشر حرمت علل اطلاق حیات بابا شرط نیست اصلا. بله حیات مادر شرطه برای تحقق رضا معتبر در نشر حرمت، اونم که شرطه به این معنا که اگر رضا در ولو بخشش در حال حیات مادر نبود، دیگه اصلا این رضا موجب نشر حرمت نیست حتی برای قمخیشای پدری. مرحوم میرداماد گفت اینجایی که بخشی از شیر در حال مرگ مادره، این بچه مادر نداره اما پدر داره، قمخیشای پدری نشر حرمت باشون شکل میگیره. صاحب جواهر میگه آقا معیار حیات مادر است و بس، اگر مادر زنده بود تا پایان شیر هم قمخشای پدری حرامن هم قمخشای مادری، اگر مادر زنده نبود هیچ که دیگه حرام نیست. و اونی که شرطه حیات مادر شرطه، اما حیات پدر، اصلا پدر مرده طلاق داده زن شیرده ها، هیچ کدوم از اینا ضرری به تحقق رضا نمیزنه.
ما فهمیدید این بیان آیه فهمیدید که باید یه مدت زمان متعارف بعد از ارضا تعیین باشد.
گفتیم لازم نیست به اجماع دیگه.
نه مناسبت موضوع اینطوری فهمیدید.
نگفتم مناسبت موضوع، گفتیم که اصلا آیه بیش از این رو به حق معنا افاده نمی کنه، منتها مناسبت اقتضا می کنه الغاء خصوصیت به این مقدار.
مناسبت اینطوری از اون فهمیدید که چون داره میگه تزویج حرام است پس باید زمینه برای ازدواج باشد. الکلام تو همون بحث عبور در واقع صاحب لبن هم که فهله و اعتماد فهلم شرط شده، این داره در واقع این فرد قراره بره با اون فرزند رضایی نسبت
نه
برامش.
نه گو ببینید
ما ارزد امرعت رو چند به لبنه ولده
اجازه بدید
القا میشه.
اونی که هست گفت آیه گفت امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادران رضایی شما بر شما حرامند، پس مفروضش اینه که بعد از رضا این مادر رضایی زنده است، درسته؟ اما دیگه تو آیه نیست این که پدر رضایی هم زنده است.
تو روایت بحثش هست،
تو روایت اونی که آمده خوب دقت گفتید که اول گفتید من تا پایان رفتم دیدم چی میخواید بگید و جوابم دادم اگر دقت میکردید. تو روایت این آمده یحرم من الرضا ما یحرم به نسب، یعنی مفروضش اینه که اگر شیردهی که موجب نشر حرمت فرض شد محقق شد که امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این شیردهی امهاتکم درست شد یا نشد، میگه از این به بعد که گفت اون شیردهی مادر محقق شد تمام نسبیاتم از این به بعد حرام. یعنی اگر نسبیهی موجوده
یه فرزن اولاد مرزه نسبت به دسته چیز هستش که یه واسه ما فهمید
اون هم یکی از موارده یه فرق نمی کنه یه کم یه اول مرتبه فی اولاد صاحب اللبن این اگر باشه، یعنی اگر پدر مرتبه زنده بود یحرم ان ینکح فی اولاد صاحب اللبن، این غیر از اون مناسبتیه که اونجا گفتیم. خوب دقت کنید، اونی که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، نمیگه اون رضایی هم که بالعموم بود اونم بنده به اینه که این آقا زنده باشه، نه، اون رضا که محقق شد، حالا که محقق شد میگه که دیگر موارد نسبی در به لحاظ رضا در حکم نسبیات به غیر سبب رضا هم اگر وجود داره، معناش اینه اگر وجود داشت حرامه، اگر وجود نداشت حرمت نکاح هم معنا نداره. پدر بچه شیرخوار اگر بود لاین که خفی اولاد صاحب اللبن، اگر نبودم که انشالله بهشته. تعلیمی
که زیر همین روایت اومده که ابو المرتضی ازدواجش با اولاد صاحب مرز حرامه، تعلیمی که زیر روایت اومده اینه که اولادش، حالا
یعنی اگر باشی، یعنی اگر شما باشی مثل، یعنی اگر باشی مثل بابای این بچه ای اب ندارم، اگر باشی مثل بابای بچه ای و بابای بچه نباید با بچه ازدواج کنه. قال فی الجواهر لا یعتبرو فی النشر بقاء الامرأه فی حبال الرجل قطعا، لازم نیست برای نشر حرمت خانم مرضعه بر زوجیت باقی باشه. نگید که آخه روایت داره که امرأتوک، ایشون میگه لازم نیست امرأتو باقی باشه، امرأتو نه مطلقا باشه اشکال نداره. قطعا و اجماعا، این قطعا و اجماعا از من نیست، این عبارت صاحب جواهره. فلو طلق الزوج و هی حامل، شوهر طلاق داد در حالی که زنش باردار بود، هنوز زن به شیر نیامده، هنوز بارداره، بعد وضع حمل کرد، شیر به پستانش آمد، بچه مردم رو شیر داد، نه بچه خودش رو. اون بچه نشر حرمت محقق میشه بین او و بین این شوهر مطلق، در حالی که دیگه این زوج نیست، در حالی که رو کلام مرحوم میرداماد باید بگه که خب این بچه مادر داره اما پدر دیگه نداره دیگه، چون در اون حال زوجیتی در کار نیست. فلو طلق الزوج و هی حامل من ثم رضعت بعد ذلك او ارضعت ثم وضعت بعد ذلك او ارضعت و هی حامل، این که ارضعت و هی حامل بناهن علا کونهی، یعنی این شیر کل ولاده، بحثی بود قبل گذشت که آیا قبل از تولد آیا اون شیرم موجب نشر حرمته، که گفتیم بعد از ولاده باید باشه. او طلقها و هی مرضع او مات عنها، شاهد من بیشترش این تیکه است، او مات عنها، شوهر مرد در حالی که این خانم باردار بود، نه اینکه شوهر مرد در حالی که نصف شیرها رو داده بود. مرحوم میرداماد فرضش جایی بود میگفت که اگر تا پایان شیردهی بابا زنده نباشه این بچه بابا نداره، ایشون میگه پایان شیردهی که هیچ لازم نیست، اگر در حال بارداری این پدر بمیره که اصلا شیردهی اصلش بعد از مرگ او باشه نشر حرمت میشه. او مات عنها كذلك فارضعت ولدا نشر هذا الرضاء الحرمه کمال و کانت فی حباله. او ما تنها که یعنی وحی حامل یا بله دیگه حتما همینه، حتما همینه. بله کمال و کانت فی حباله، مثل اون جایی که این خانم در عقد زوجیت باقیه، طلاق داده نشده، ایشون میگه بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع به قسمیه علیه. یه صراحت چجوری بگرد کنه؟
نفهمیدن نشه حرمت من کل الجانبین، هم عموت هم عموت جاری، فهمیدن نشه حرمت میشه،
نشه حرمت اثر مادر فقط میشه.
شما
اطلاق آقا اطلاق میگه، میگه لا یعتبر در نشر حرمتی که موضوع حکم شارعه که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، اون نشر حرمت مصطلح ایشون همون معنای عامه. ولی زاهد عرض کردم این که مرحوم میرداماد فرموده یک امر غریبی است، یک امر نامانوسی است، اصلا گفت خلاف اجماع فقها هاست. بل الاجماع به قسمه علی، بل فی المسالک و غیره انه لا فرق بین ان یرتضع فی العده ولا بعدها الى آخر العباره. اینم خلاصه در رد کلام میرداماد. عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیش نسبت به اینکه آیا زوجیت باقی باشه یا نباشه یک احتمالی رو فقط مطرح کرده و بعدم رد کرده به عنوان اینکه قد یقال به اینکه بعد از طلاق امرأتو کی نیست ولذا نباید دیگه نشر حرمت، بعدم همون پاسخی رو داده که گذشت و اصلا گویاشون از طرز عباراتش پیداست کلمات فقها هم تو مسئله ندیده که این حرفم به این مقدار احتمال اول ابداع میکنه و بعدم رد میکنه. البته یعنی اگر اینجور غلاظ و شدادی از صاحب جواهر دیده بود حتی احتمالش هم به این راحتی قابل طرح نبود. و اونی هم که تازه ایشون مطرح میکنه این تفصیل میرداماد نیست، این تفصیل میردامادو اصلا هیچ کسی احتمال نمیده. اگر این این اشتراط حیات فرض بشه علل اطلاق در ناحیه مادر، یعنی اگر مادر زنده بودن شرطه به این معناست که اگر زنده نبود نشر حرمت نیست حتی از ناحیه پدر، چون شیر و مادر میده و به واسطه عمومت بعد از این نشر حرمت میشه، اول مادر مادری بعدن به واسطه مادری این مادر صاحب شیر میشه بابا و به شیردهی این مادر دخترای اون خانم میشن خواهر رضایی.
از اول مخاطب مذکر فرض شده این داره نشه حرمت ناحیه عموت تر میکنه. خدمت شما میگم واضح میشه اینطوری ادعا بکنه یا عمد دلیل شما اگه همین آیه باشه اصلا ناظر بحث پدر نیست، یعنی اگه مخاطب دختر فرض بکنی
آقای من دلیلمون منحصر به این آیه نیست، یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، اون که دیگه ما گفتیم اون روایت دلالت قطعیه داره بر عموم نشر حرمه. خب تا اینجا استدلال به عنوان عمومت و امرأته که در آیه و روایت آمده بود، حالا وجه دیگری که ما برای استدلال بر اشتراط حیات به نظر ما وجه قویی است همونیه که در جلسه قبلم بهش اشاره شد و او اعتبار استناد ارضاء به مرضعه، امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این در آیه و در روایت ارضعت امرأتک. عجیبه، مرحوم آقای خوی قدس سرو کلمات بزرگان رو در این مسئله اونجوری که باید و شاید ندیده و نتیجه این اشکالی بود که در جلسه قبل ازشون نقل کردیم. نکته‌ای که در کلمات فقهای متعددی در این رابطه بهش اشاره شده، مرحوم نراقی در مستند، دیگران و دیگران، اینه که میگن ارضعنکم صدق نمی کنه، نمیگن رضا صدق نمی کنه، میگن ارضعنکم صدق نمی کنه. ولذا اگر بنا بشه بچه دست و پا کرده بره از مادری که نائم غافل شیر بخوره، بازم میگیم ارضعنکم صدق نمی کنه، همونطوری که در جلسه قبل عرض شد. منتها حالا شأن اون چیه عرض خواهم کرد. مرحوم آقای خویی بن استدلال اشکالی فرموده بود که در جلسه قبل اشاره شد و اون این که افعال نه به اعتبار حیاتش نه به اعتبار موادش مستبطن اختیاریت نیست، نه اختیاریت در مقابل اراده در مقابل جبر، نه اختیاریت در مقابل اکراه. این فرمایش ایشون بود. پس بنابراین لازم نیست فعل اختیاری باشه. اونی که تو کلمات بزرگان آمده این نبود که فعل باید اختیاری باشه، گفتن فعل باید مستند بشه. من یه نمونه عبارت براتون بخونم. مرحوم نراقی در مستند عبارت ایشون اینه، چون عبارت ایشون مشتمل بر برخی نکات دیگرم بود من کل عبارت ایشون رو نوشتم. ایشون فرموده شرط نشر حرمت به رضا اینه که انتکون حیتن، مرضعه زنده باشه. بل اجماع کما انظاهر تذکرت و سیمری فلو ماتت فی افناء الرضا و اکمل النصاب حال الموت بل یسیر ولو جرعتن لم ینشر حرمتن. یعنی 15 شیر خورده الا یک مک آخر، یا یه جرعه آخر، نه شیر کامل آخر، یعنی 14 شیر رو 90% یک بار 15 همم خورد مادر از دنیا ره، 10% شیر رضعه 15 هم یه جرعه آخری در حال مرگ مادر بود، میگه لم ینشر حرمتن. ببینید و ان صدق علیه اسم الرضا، یاره رضا صدق میکنه اما لم ینشر حرمتن. چرا لم ینشر حرمتن؟ چون حالا یه وجه اصلی که ما میخوایم اینه که میگه ارضعنکم نیست، رضا هست ارضعنکم نیست. اونی که در آیه و روایته ارضعت ارضعنکم قید در جلسه بعضی آقای من در بعضی از جلسات قبل عرض کردم قید غالبی نه اینکه در موردش اطلاق شکل میگیره مانع اطلاق در کلام دیگر نیست، کلام مشتمل بر قید غالبی اطلاق نداره. ربائبکم اللاتی فی حجورکم اطلاق نداره نسبت ربیبه فی غیر الحجر.
اما برشن خب اونجا که شما باید احسابات بکنید باید استناد استناد در واقع ارضا ثابت بشه، وقتی ارضا اعتراض نشده باشه لازم نیست ما استناد به ارضا رو ثابت بکنیم، رضا هم باشه یکی.
چرا یکفی؟
آیه غالبی داره میگه.
آیه غالبی میگه آقای من، آیه غالب قید غالب و میگه نتیجهش اینه اگر یک اطلاقی یه جای دیگه داشتید با آیه تقیید نمیشه. من نمیدونم این مطلب غلط، تکرارم میشه در موارد متعددی دیدم، دوستان دقت کنید این اشتباه تکرار نشه. از تو ببینید قید غالبی مانع از شکلگیری اطلاق خود دلیل مشتمل بر قید غالبه، قید غالبی موجب تقیید دیگر اطلاقات نمیشه. فرق بین قید غالبی و قید غیر غالب اینه که قید غیر غالب اطلاق دیگر رو هم تغییر میکنه. یعنی اگر گفت اعتق رغبتن، در یه دلیل دیگه آمد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، چون مؤمن قید غالبی نیست اون اعتق رقبه هم تغییر میکنه. اما قید غالبی اطلاق دیگر رو تغییر نمیکنه، نه اینکه کلام مشتمل بر قید غالبی هم مطلق خواهد بود.
مثلا همین معلق خویی که قالا اخواتکم من الرضا اطلاق دارد، پس اون ارزعنکم نمیتونه مقید باشد با توجه به غالب نوشت برای اخواتکم من الرضا.
آقای من ما که اینو گفتیم سابقا ما اطلاق دیگری نداریم.
حالا اگه سوال
باشه، اگر داشتیم نداره، اگر داشتیم اشکال نداره، ولی ما سابقا گفتیم ما دو جلسه معطل اطلاقات شدیم. آقایون من نمیدونم چقدر مراجعه کردن، من ادعا کردم گفتم یک دوره روایات رضا رو سیر کردم، ندیدم در هیچ یک از این روایات اطلاق مگر یک روایت بله که اونم به قول ایشون ارفعت داره. روایت اطلاقی که قیود محتمل رو بخواد نفی بکنه ندیدم. امروز اول جلسه هم عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی در یک موردی خودتون مراجعه کنید، کلام ایشونم مشتمل بر نکات مهمی بود. همین عرض ما رو ایشونم تقریبا فرموده. بعد از ذکر بخش قابل توجهی از روایات میگه ولیس فی شیء من هذه الروایات، اون قضیه این که ما یجمع و قضیه حکم رو و این که بخواد حکم عام و اطلاقی رو بیان بکنه و جامع باشه، و من عبارت ایشون رو یادداشت نکردم اما برای سهولت مراجعه شما آدرس رو یادداشت کردم، جلد 4 صفحه 300 و اگر اشتباه نکنه چشمم 28 اگر 38 نباشه 328. عبارت ایشون اولش اینه و انت اذا تدبرت و تأملت فی هذه الاخبار تا آخر، میگه هیچ کدوم از اینا اطلاقی که جامع باشه چی باشه درش نیست الا آیه و روایت. آیه رو به جوری اطلاقش رد میکنه، روایت هم که همون روایت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، همون توجیهی که ما عرض کردیم برای اون روایت، میگه اونم مسوق برای اینه که تسویه بین نسب و رضا در اسباب نشر حرمت، یعنی هر آنچه از اسباب نسبی موجب نشر یعنی حرمت درش هست به واسطه رضا هم نشر حرمت محقق میشه درش. خب عبارت مستند رو داشتیم میخوندیم. بله فرمود حیات شرط به مقدار یک جرعه، اگر خلاصه زنده نباشه در اون پایان رضا لم ینشر حرمتن و ان صدق علیه اسم الرضا. استدلال ایشون سه وجهه که عمدش اونی که ما عرض کردیم و الا استدلال اولیشون اینه، یک حملن له على الافراد المعهودة المتعارفه، یعنی میگه اگر در روایت گفت رضا موجب نشر حرمته، حالا فرض اینه که ما اطلاق اینجوری که نداریم، مفروض ایشون اینه که گفته رضا، خب رضا موجب نشر حرمته، ایشون میگه رضا یعنی رضا متعارف، رضا متعارف اونیه که در حال حیاته. این حرف به نظر ما تمام نیست اما عمده. ول تعلیق الحکم علل ارضاء، ول تعلیق الحکم علل ارضاء او لبن الامراه و نحوهما فی الاخبار والاول که یعنی الارضاء فی المیته منتفن و و صدق الثانی یعنی امرأه علیها یعنی علی المیته میته مجازون. اینی که شما گفتید که در روایت میگه خلاصه مادر ام امرأه، ایشون میگه مجازون. بعد میگه تا جایی که حتی شما استصحاب هم نمیتونید بکنید و علا هادا فلا ینفع الاستصحاب ایضا لتبدل الموضوع. آدم مرده که اون آدم زنده نیست، نمیتونید بگید این شیردهی اگر در زمان حیات بود موجب نشر حرمت بود، استصحاب بکنیم حالا موجب نشر حرمته، اونی که موجب نشر حرمت بود قبلا آدم زنده بود، مرده که جماده اون موضوع نیست. اینم عبارت مستند در راستای این جهه. در تکمیل این مطلب دیگه من نمیخونم عبارت مرحوم صاحب جواهر، فقط آدرس جواهر در جلد 29 صفحه 295 همین مطلب رو ایشون دنبال کرده، فرموده ولو ارتضع من ثدی المیت تمام العدد مثلا او رضع بعض الرضعات منها وهي حيه ثم اكملها منها ميته او اكمل الرضعه الاخيره منها كذلك لم ينشر الحرمه. بعد وجوه رو ذکر میکنه میگه اینا نیست، دلیل همونی که گفته شد ارضعنکم صدق نمیکنه. ملاک اینه ارضعنکم، این موارد ارضعنکم نیست. اینی که تو کلام آقای خوی قدس سر آمده بود که فعل نه هیئتن نه مادتن مستبطن اختیاریت نیست، غفلت از نکته استدلال به مثل ارضعنکمه، نه از باب این که میخواییم بگیم فعل دلالت بر اختیار میکنه، بلکه از بابی که ارضع استناد اقتضای این جهت رو داره. ولذا ما گفتیم ملاک ما اصلا استناد حیاتم به یک معنا شرط نیست، اگر جایی استناد محقق بشه که در جلسه قبل هم بیان شد.
محقق خویی که معیار در تحقق عنوان عمر و ولادت میدونن، یعنی میگن کسی مادر است که بچه رو به دنیا بیاره، خب این میگه بعد از موت هم این عنوان صادقه دیگه. مثل شما که جلسه گذشته فهمید عمون کسی است که برادر پدر باشد ولو میتن،
ولو میتن نه، من که گفتم میتن یعنی خود عمو هم
میتن، نه عمو میتن باشه، پدر میتن باشه، برادرش عمو.
پس بنابرای ما گفتیم کسی که میخواد متصفه به عناوین بشه او باید زنده باشه، عمو آدم زنده عموه، مرده عمو عمو نیست. اون مادر کسی است که به دنیا آورده و زنده است، اونی که خاک شده الان این خاک مادره نه مادر دیگه. حالا ما یه تیکه حرف منو میگیرید بعد به یه جای دیگه میچسبونید، این ترکیبتون یه ترکیب خاصی در میاد دیگه، و الا حرف سرته حرفو اگر بگیرید با هم به مشکلی برخورد نمیکنید. میگید تو اونو گفتی مادر اونیه که ولادت از اون، بله مالت اونیه که ولادت از اون محقق میشه، اما یه دنباله ای هم داشت و زنده هم باشه. این هم راجع به این وجه. اشکال دیگری باز به این وجه شده که این اشکال رو در کلام بله مرحوم آقای قمی، آقای آفتقی قمی دیدم که بعد از آنی که اون وجه مذکور در کلام آی خویی در رد استدلال ذکر کرده، این عبارت هم بخونم بقیهش برای بعد. ایشون فرموده آقا در کثیری از موارد ما میبینیم فعل استناد پیدا میکنه به غیر مورد اختیار، و چرا میگید استناد منوط به اختیاره؟ نوشتم وزاد بعضهم بعد ذکره، بعد از ذکر کلام آقای خویی فرموده ولذا نرا نسبت الفعل فی کثیر من الموارد الی ما لا اختیار له. بعد مثال ایشون، خوب دقت کنید، یقال جر الماء، استناد میدیم، میگیم آب جاری شد، آب که اختیاری از خودش نداره، جر الماء فی المیزا، استوى الماء والخشبه، جاءت الريح، باد آمد. خب حالا ما به دنبال ایشون یه مثال بزنیم، زلزله آمد، خورشید غروب کرد. این بزرگ این مثال ها رو باید از قلم نندازه دیگه اینا همه. خب حالا این که آیا اینا اشکال به ارضعنکم میشه؟ ارضعنکم آقا میگن بچه دست و پا بکنه بره از پستان مادر مرد شیر بخوره، ارضعنکم صدق نمی کنه، به حضرت عباس صدق نمی کنه. این مادر ارضعت استناد نداره، مرده فعل به او مستند نمیشه. بله لازم نیست هر چیز استناد، هر چیزی باید طرف زنده و مختار باشه، و الا ما اسناد موت رو به مردم میدیم، میگیم این خانم مرد، اما حالا این خانم مردن رو بهش اسناد میدیم، این خانم گندید بهش اسناد میدیم، این معناش اینه که درسته بهش بگیم که این خانم شیر داد؟ ما نگفتیم اسناد هر چیزی به شخص غیر مختار درست نیست تا ایشون برمون از این مثالا بیاره. آب جاری شد، ما بالاتر اصلا به خود مرده میگیم این آقا مرد. خب این آقا مرد، موت به کی اسناد داده شده؟ به همین آقا دیگه. اما میگم درست نیست بگیم که این مادر که بهش اسناد موت میدیم، درست نیست اسناد ارضا بهش بدیم. این مثال ها من نمیدونم اصلا این بزرگان گاهی چه غفلتی خیال میکنن که ما گفتیم به مرده هیچ شیئی قابل اسناد نیست. والحمدلله رب العالمین.